چهار عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعلام کرد ممکن است برای ریاست فیفا نامزد شود. نرخ بیکاری در منطقه پولی یورو در ماه آوریل به پایین ترین میزان آن در 3 سال گذشته رسید. و یک مقام آمریکایی میگوید بشار اسد در آینده سوریه جایی ندارد. حسن جعفری هستم. با سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. چونگ مون جون میلیاردر کره‌ای و یکی از سهامداران اصلی شرکت هیوندای امروز در نشستی خبری اعلام کرد که امکان نامزدیش برای ریاست فیفا را به دقت بررسی میکند. این سخنان در پی استعفای غیرمنتظره سپ بلاتر از ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا بیان شد. به گزارش رویترز آقای بلاتر ساعتی پس از آنکه اعلام شد او نیز در ارتباط با رسوایی‌های مالی فیفا از سوی مقام‌های آمریکایی تحت تحقیق قرار دارد از سمت خود استعفا کرد. نام میشل پلاتینی رئیس کنونی اتحادیه فوتبال اروپا نیز به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی برای ریاست فیفا عنوان می‌شود. همزمان اینترپل پلیس بین‌الملل به درخواست آمریکا نام 2 تن از مقام‌های بلندپایه پیشین فیفا و 4 مدیر مرتبط با اتهام رشوه‌خواری در فدراسیون بین‌المللی فوتبال را در فهرست قرمز خود قرار داده است. نرخ بیکاری در منطقه پولی یورو در ماه آوریل گذشته با اندکی کاهش نسبت به ماه قبل از آن به پایین ترین میزان آن در 3 سال گذشته رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا نرخ بیکاری در منطقه یورو از 11.2% در ماه مارس به 11.1% در ماه آوریل رسید، اما بیکاری جوانان در این منطقه همچنان در نرخ بالای 22% باقی مانده است. نرخ بیکاری در کل 28 کشور اتحادیه اروپا در ماه آوریل 9.7% گزارش شده که نسبت به ماه پیش از آن 0.1% کاهش داشته است. به گفته یک مقام آمریکایی بشار اسد رئیس جمهوری کنونی روسیه در راه حل‌های بحران این کشور جایی ندارد. جان آلن جنرال بازنشسته آمریکایی مسئول تشکیل ائتلاف ضد داعش امروز در نشستی خبری در دوحه پایتخت قطر گفت همکنون بحث‌های بسیار داغی میان برخی کشورها بر سر چگونگی دوران گذار در سوریه جریان دارد، اما بشار اسد رئیس جمهور کنونی سوریه در هیچ یک از این راه حل‌ها جایی ندارد. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها نبردها در نقاط مختلف سوریه در روزهای اخیر شدت یافته است. برای آگاهی از آخرین تحولات سوریه همراه میشیم با ایلیا جزیری گزارشگر رادیو فردا در منطقه. ایلیا با سلام به تو. بد نیست از شرق سوریه آغاز بکنیم، جایی که در 2 جبهه مختلف از یک طرف رژیم بشار اسد و درگیری‌هاش با مخالفان و به ویژه داعش و از سوی دیگه درگیری‌های داخلی که بین گروه‌های مخالف بشار اسد یعنی داعش و جبهت نصره در جریان هست برامون بگی.
بله آقای جعفری حسن، سلام خدمت تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه و منابع مختلف اعلام کردن، نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش از شامگاه گذشته در جنوب حسکه درگیر هستند. این درگیری ها بعد از اون آغاز شد که شبه نظامی داعش بمبی رو در قسمتی از زندان حسکه منفجر کردن. شبه نظامی داعش دارن سعی میکنن حسکه رو به تصرف خودشون در بیارن. پیشتر در این منطقه از شبه نظامیان کرد شکست خورده بودن. اهمیت حسکه این هست که در میان مرزهای سوریه، عراق و ترکیه قرار داره و مرتبط میکنه مناطق که داعش اون رو تصرف کرده در سوریه و عراق. برای همین این منطقه از اهمیت استراتژیکی برای داعش برخوردار هست. از سوی دیگه درگیری هایی در حلب، در حومه حلب میان نیروهای داعش، شبه نظامیان داعش و مخالفان مسلح اسد یعنی جبهه النصره و متحدانش در جریان هست. طی این درگیری ها مخالفان مسلح اسد تونستن مناطق کفر همرا در اطراف شهر سوران رو بازپس بگیرن از داعش، چرا که این مناطق قبلا در تصرف اونها بود، اما داعش در حمله‌ای که به سوران و اطرافش انجام داده بود این مناطق رو بازپس گرفته بود. علاوه بر اینها بعضی از مناطق در حلب و ادلب تأثیر بمباران هلیکوپترهای ارتش دولتی سوریه بود که در اونها از بمب‌های بشکه‌ای استفاده می‌کنن. طی این حملاتی که شامگاه گذشته و صبح امروز صورت گرفت 24 تن از غیر نظامیان کشته شدن که دست کم 16 تاشون از کودکان هستند.
بله، این رویدادهایی که گفتی اینا مربوط به شرق سوریه یعنی استان حلب و همینطور حسکه هست، اما سری به غرب سوریه بزنیم، جایی که در مورد درگیری‌های حزب الله خبرهای شنیده میشه. در مورد این درگیری‌ها بگو برامون.
اینطور که منابع خبری لبنانی و همچنین حزب الله اعلام کردن، شبه نظامیان حزب الله تونستن بعضی از مناطق رو که در تصرف گروه‌های مخالف اسد از جمله جبهه نصره بود به کنترل خودشون در بیارن. این درگیری‌ها در کوههای قلمون هست. کوههای قلمون مناطقی پر ارتفاع هستند که در شرق لبنان قرار دارن و دقیق‌تر در شرق منطقه ارسال لبنان که سال گذشته شاهد درگیری نیروهای ارتش لبنان با گروه‌های النصره و داعش بود. حزب الله گفته تونسته 3 تپه در منطقه قلمون رو به کنترل خودش در بیاره و الان داره به سمت یک تپه بسیار استراتژیک پیشروی میکنه. این منطقه بسیار حیاتی هست، هم برای حزب الله و دولت سوریه، هم برای مخالفان اسد، چرا که هر کس که این منطقه رو کنترل کنه میتونه نیرو و امکانات و تسلیحات خودش رو میان سوریه و لبنان منتقل کنه.
ایلیا، فرصتی هم داریم تا نگاهی سریع بیندازیم به آنچه که جنرال جان آلن جنرال بازنشسته آمریکایی که مسئول تشکیل ائتلاف علیه داعش است، امروز در دوحه پایتخت قطر نشست خبری داشته. نکات بارز این نشست خبری رو برامون بگو لطفا.
حسن، قبل از اون بگم که در 2 روز گذشته در جریان کنفرانس ها و نشست ها و دیدارهایی که در مورد چگونگی جنگ با داعش در عراق و سوریه برگزار شد، بسیار تاکید شد بر راه حل سیاسی در سوریه. از جمله در نشست در کنفرانس روز گذشته که در پاریس برگزار شد، در بخشی از بیانیه که اتفاقا در عمدش حمایت از طرح و نقشه دولت عراق در جنگ با داعش بود، در بخشش تاکید شده بود که باید هر چه سریعتر راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا بشه و این بخشی از استراتژی جنگ با گروه داعش است. الان این صحبت‌های آقای جان آلن گویا مرتبط هست با اون چه که در غرب داره اتفاق میفته و در نشستان که غربی ها با کشورهای عربی مؤثر در بحران سوریه دارند. گویا این توافق نظر داره پیش میاد میان نه همه، عمده کسانی که در این بحث و تبادل نظر حضور دارند، که داعش نمیتونه در آینده سوریه نقشی ایفا کنه، ببخشید اسد نمیتونه در آینده سوریه نقشی ایفا کنه و اگر راه حلی پیدا بشه باید اسد از اون حذف بشه، چرا که وجود اسد خودش یکی از عوامل بحران سوریه هست. شاهدش هم صحبت‌های سخنگوی کاخ سفید دیروز بود که متهم کرد نیروهای دولتی اسد رو به بمباران بعضی از مناطقی که در کنترل مخالفان اسد هست و این بمبارون‌ها راه رو برای پیشروی داعش هموار میکنه در بعضی از مناطق شمال سوریه. الان هم آقای جان آلن به این مسائل اشاره داشته و گفته فعالیت‌های بسیاری میان کشورهای مختلف برای یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه در جریان هست. بله. اما تأکید کرد که این راه حل‌ها همه در این مسیر هست که اسد در آینده این کشور نقشی نخواهد داشت.
مروری بود بر آخرین تحولات سوریه با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شش نماینده اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به آنچه افزایش بدون مقدمات قیمت نان و سوخت نامیدند، اعلام کردند که این موضوع باعث افزایش نبود اطمینان در بازار و کاهش تولید می‌شود. بیشتر بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
محمد رضا پور ابراهیمی، احمد توکلی، جعفر قادری، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد مهدی مفتح و الیاس نادران در نامه خود به رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه کسری بودجه دلیل افزایش قیمت نان و بنزین اعلام شده است، نوشتند اگر قرار باشد هر وقت دولت با کسری روبرو شد دست در سفره و جیب مردم کند، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. این شش نماینده مجلس ضمن مثبت دانستن تکنرخی شدن قیمت سوخت اشاره کردند که یکسان دیدن همه مصرف کنندگان نه هدفمند است نه عادلانه. آنها تاکید کردند که جبران کسری بودجه افزایش درآمد و کاهش هزینه است و افزودند که در جبران کسری یارانه راه حل قطع یارانه خانوارهای متمکن است که به نوشته نویسندگان این نامه با حریم خصوصی خواندن حساب بانکی آنها نه تنها از بهترین راه برای کشف غیر مستحقان در دریافت یارانه چشم بسته شد، بلکه از معمول ترین راه در کشورهای سرمایه‌داری برای کسب درآمد حقه مالیاتی صرف نظر شد. امضا کنندگان نامه خواستاران شدند که دولت حسن روحانی در حذف یارانه ثروتمندان و کشف پایه مالیاتی بسیار قابل توجه از گردش مالی بانکی استفاده کند. آنان نوشتند که دولت در اجرای قانون پولشویی دخالت‌های سخت‌تر از این را باید انجام دهد و آن را یک الزام بین‌المللی دانستند. این شش نماینده مجلس همچنین با مثبت دانستن عدم افزایش قیمت گاز صنعتی که به گفته آنان از تشدید رکود جلوگیری می‌کند، از افزایش 15% گاز خانگی انتقاد کردند. به گفته امضا کنندگان این نامه، این مدل افزایش قیمت گاز مشترکین پرمصرف را که عموماً پردرآمد هم هستند به مصرف بیشتر تشویق می‌کند. آنان خواستار آن شدند که با وضع مالیات تصاعدی از سقف معینی به بالا از مصرف کنندگان بنزین، گازوئیل خانگی و گاز خانگی مالیات گرفته شود و مصارف عمومی از مالیات معاف باشند، ولی با کارت هوشمند و مبتنی بر بارنامه و مقدار میانگین مصارف یکسان کنترل سختی اعمال شود. این نمایندگان مجلس در نامه خود به رئیس جمهوری ایران با اشاره به ادامه رکود موجود در کشور در چند سال آینده نوشتند که در این دوره زندگی برای دسته‌ای از مردم بسیار سخت خواهد بود که به گفته آنان ابعاد انسانی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد. چند روز پیش حسین راقفر، اقتصاددان در ایران، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق اعلام کرد که حدود 40% مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، شش نماینده مجلس خواستار آن شدند که در گستراندن چتر حمایتی برای اقشار فقیر از طریق کارت هوشمند قضایی تردید نشود.
و در اینجا بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 93 به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی معاند نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. هاوره یا همن غزالی در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش به اتهام عضویت و هواداری حزب دموکرات کردستان به 18 ماه حبس محکوم شد. این فعال سیاسی اهل مهاباد پس از نهایی شدن محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان مهاباد انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. آقای غزالی یک سال پس از تحمل زندان در بندی که اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها در آن رعایت نشده بود، دچار خونریزی مجاری ادراری شد، اما مسئولان زندان مهاباد از اعزام او به بیمارستان یا مراکز درمانی بیرون از زندان سر باز زدند. به گفته خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی، آنها برای اعزام این فعال سیاسی جوان به بیمارستانی بیرون از زندان، حتی وثیقه مورد نظر مسئولان زندان را نیز تودیع کردند. اما همچنان در برابر اعزام همن غزالی به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان مقاومت شد. هاوره یا همن غزالی که 24 سال سن دارد، به رغم ابتلا به بیماری چشمی و خونریزی مجاری ادراری، چند ماه باقی مانده از دوره محکومیت یک سال و نیمه خود را در زندان مرکزی شهر مهاباد می‌گذراند. به گزارش وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، در زندان مهاباد که ظرفیت حداکثر 400 زندانی را دارد، 700 زندانی محبوس شدند که شماری از آنان زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند، اما در کنار زندانیان جرایم دیگر همچون زندانیان مرتبط به مصرف یا قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر نگهداری می‌شوند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، روز خوش.